اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم برنامه خبری ساعت و توجه می‌رسانیم. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان گفته که مسئولیت امنیت پست‌های نظامی کوههای کابل در بیرون از شهر به اردو سپرده می‌شود. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می‌شنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می‌رسانم.
سلام و وقت بخیر. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که بس در مورد موارد اختلافی اصول مذاکرات سال پس از این در گروه های کوچک ادامه می‌یابد. رسول طالب عضو این هیئت با فرستادن پیام به رسانه‌ها امروز شنبه گفت که گروه طالبان 3 روز پیش پیشنهاد کرد تا گروه های کوچک روی موارد مشخص اختلافی کار کنند تا مشکل حل شود. این عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان همچنین گفته است که بس در گروه های کوچکتر فشرده تر است و روند کاری را سرعت بخشیده است. رسیدگی به جنجال های بدون مذاکرات بر اساس فقه حنفی و اساس پیشبرد مذاکرات صلح بر اساس توافق طالبان و امریکا دو مورد اختلافی میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان عنوان شده است. مقام های محلی و بایدان روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه‌ای گفته است در قصد وجود توافق شبه خط میرازنی که شد در این مناقی دوخه چه باید شد اجان برای دفاع باید که قایه اصنی طلاق همی باید زرای تایم خاص خودی سنیفی خدا فسیر آتفاس مویدی مدر شد خود است از شنه بزنی که فیسوات خفین شهر زمان یا امروز شیابه مباس این دهیم بر توقف ویسر مخواهی را به خاص لکس های اکسان یکنی انتنی در صورت ویدی در خوی سخری و زخری اکر مستر سنیفی در آقافی و از خود برای چی پنج مکه که داریم به اتفاق نیزای در مقابل که چین تقویت بزید
ما شده ای از این قویت روی از این پنج مجلس رو نرکر کسی به خبرش زرش گوید در میان چند پرد حبیت که تواند که خبری داری خود بخلامه اولا های جوری جاهش داد. این قویت تأکید کرد که تجارت دو جانبه میان ایالات متحده و برزیل در 2019 میلادی به بیش از 105 میلیارد دلار آمریکایی رسید. روابط ایالات متحده و چین در ماه‌های اخیر روی مسائل مختلف تیره شده است. شیوع همه‌گیری ویروس کرونا، تجارت دو جانبه میان واشنگتن و بیجینگ، وضع قوانین سخت‌گیرانه امنیتی چین بر هنگ کنگ و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در چین از جمله عوامل عمده تیرگی روابط میان این دو اقتصاد و قدرت بزرگ جهان گفته شده است.
کرملین امروز شنبه ادعای ایالات متحده را رد کرد که گفته است استخبارات نظامی روسیه در عقب عملات سایبری به شکل برخی اوکراین انتخابات 2017 فرانسه و بازی‌های المپیک زمستانی 2018 بوده است. دیمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه اتهام علیه 6 افسر استخبارات روسیه را به مثابه روسیه سیریزی خواند و به گفته وی این ادعا واقعیت ندارد. این واکنش روسیه یک روز پس از آن بیان شد که وزارت عدلیه ایالات متحده استخبارات نظامی روسیه را به حملات سایبری متهم کرد. حملاتی که تنها به 3 شرکت آمریکایی حدود 1 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است. دومین و آخرین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است پنجشنبه شب در ایالت تنسی برگزار شود. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
برخلاف مناظره نخست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رقیب انتخاباتیش جو بایدن، در این مناظره اصول به گونه‌ای تغییر کرده که هیچ یک از نامزدان در جریان صحبت رقیبش حرف طرف مقابل را نمیتواند قطع و یا مختل کند. اصول تازه وضع شده به گونه‌ای طراحی شده که هنگام صحبت یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، میکروفون نامزد دیگر خاموش می‌شود و بدین گونه از مداخله نامزدان در جریان صحبتشان جلوگیری می‌شود. رئیس جمهور ترامپ از اصول تازه وضع شده ابراز ناخرسندی کرده و به خبرنگاران گفته است که این روش بی‌نهایت غیر منصفانه است. بان هم آقای ترامپ گفته است که در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری اشتراک می‌کند. اما رئیس جمهور ترامپ گفت که کریستین ویلکر گرداننده این مناظره که خبرنگار تلویزیون NBC در قصر سفید است بی‌نهایت جانبدار است. رئیس جمهور ترامپ همچنان از تغییر موضوعات مطرح بحث در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری نیز ابراز ناخشنودی کرده و آن را غیر منصفانه خوانده است.
سازمان صحت جهانی امروز شنبه گفت که توبرکلوز هنوز هم منیس مرگ بارترین بیماری افونی در جهان باقی مانده است. این سازمان در صفحه تویتر خود نوشته است که روزانه 4000 نفر به اثر ابتلا به بیماری توبرکلوز در سراسر جهان میمیرند و روزانه 30000 نفر دیگر به این بیماری کشنده مبتلا می شود. به گفته سازمان صحت جهانی، توبرکلوز در قاره آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا وجود دارد و انسان‌ها امروزه قربانی این بیماری می شوند. بیماری توبرکلوز یا سل همساله موجب مرگ بیش از 1 میلیون انسان می شود، به ویژه در کشورهای فقیر. در نخستین دیدار تاریخی مقام‌های یک کشور عربی آسیای خلیج، آیت از امارات متحده عرب که با وزیر مالی آمریکا همراهی می شد، امروز شنبه 20 اکتبر به اسرائیل سفر کرد. در 25 سال اخیر، امارات متحده عرب و بحرین نخستین کشورهای عربی هستند که به وساطت آمریکا با اسرائیل روابط رسمی خود را برقرار کردند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز سه‌شنبه انگام استقبال از عبدالله بن توق المری، وزیر انرژی، و عبید حمید التیار، وزیر دولت در امور مالی امارات متحده عرب، گفت که ما تاریخ را به گونه‌ای رقم می‌زنیم که برای نسل‌های آینده پاینده خواهد ماند. واشنگتن و متحدان گفتند که این توافق‌ها با اسرائیل صلح و ثبات را در منطقه تقویت خواهد کرد، اما فلسطینی‌ها نسبت به آن ابراز خشم و انزجار کرده‌اند. واصل ابو یوسف، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، سفر مقام‌های امارات متحده عرب به اسرائیل و امضای توافقنامه‌ها میان دو کشور را ننگین خوانده و گفته است که این اقدام موجب افزایش پرخاشگی و جلسه فلسطین در و میان محلی زندانی بودند. مودس واکنامه‌ها شاروال بینی گفته است که پس از این عمله از جمله 1000 زندانی فقط 100 زندانی در این مبس باقی مانده و باقی همه فرار کردند. به گفته ملل متحد، این گروه در سال 2019 میلادی بیش از 1000 غیر نظامی را در آن کشور کشته است. تا حال هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این عمله را بر عهده نگرفته است. و رئیس جمهور فیلیپین گفته است که مسئولیت هزاران نفری را که در جای عمل پلیس ضد شوخی مدرن در آن کشور کشته شده است میپذیرد و حتی آماده است به زندان برود. رودریگو دوتریتا در جریان سخنرانی تلویزیونیش دوشنبه شب گفت که با سرکوب قاچاقبران مواد مخدر کشورش را از محکمه جرایم بین المللی نجات داده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان داستانه معرفی اعضای کابینه برای گرفتن رأی اعتماد و ولسی جرگه برخی نگرانی ها و پیشنهادهایی دارد. این بنیاد از اعضای مجلس می خواهد که در دادن رأی به نامزد وجیدان قانون اساسی و مقرره های موجود رعایت کنند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
پس از نزدیک به 8 ماه از انجام مراسم سوگند وفاداری، قرار است که روز چهارشنبه رئیس جمهور افغانستان اعضای کابینه‌اش را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در آستانه چنین روز تأکید دارد که تخصص و شایسته سالاری نباید قربانی مصلحت‌های مقطعی و سیاسی اعضای مجلس نمایندگان شود. به گفته مسئولان این نهاد، نمایندگان مردم از کفایت و تجربه لازم نامزد وزیر برای پیشبرد موفقانه سکتور مربوط باید اطمینان حاصل کنند. در غیر آن، مسئولیت هر گونه سطحی نگری در این زمینه متوجه مجلس نخواهد شد. یوسف رئیس جای فیفا سیشن بعد در نشست خبری گفت که نمایندگان مردم باید به کسان رای دهند که منجر به پاسخگویی و مؤثریت حکومت شود.
خواست از پارلمانی است که وقتی از سابقه مطالعه میکنند، ظرفیت های کاری مطالعه میکنند، برنامه را اینها مطالعه میکنند، بدون شک به موضوع ظرفیت ها بسیار توجه بکنند. اصول باید به اساس معیارهایی که مؤثریت خلق بکنند، حکومتداری با کفایت تشکیل بدن، به او توجه بکنن، نه اینکه مسائل یه از فلان قوم است، یه از فلانی زبان است، فلانی مذهب است، به او چیزا ما شما امروز ضرورت نداریم.
همچنان فیفا گفته است که بی‌نظمی ها، اتهامات و جنجال های در پروسه رای‌دهی در مجلس و اقدام نکردن مجلس برای بهبود وضعیت، وارد بودن اتهامات مبنی بر عقد رشوه از نامزد وزیران برای دادن رأی اعتماد از سوی اعضای مجلس و نبود مکانیزم روشن برای رفع آن، برای انحطاط نگرانی های را نیز به بار آورده است. تا تداوم سرپرستی اداره ها، تصویب نشدن قانون تشکیلات اساسی دولت در شورای ملی، مبهم بودن حدود وظایف و صلاحیت های وزارتخانه ها به دلیل کوچکتر شدنشان از دیگر نگرانی های فیفا است. در همین حال بعضی از اعضای مجلس نمایندگان نیز نارسایی ها و خلاف ورزی ها را در پروسه دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه میپذیرند. منوش بهادری و حمیدالدین یلداش:
روز چهارشنبه آجندا است که رئیس جمهور کابینه خود معرفی میکنه. در اصل باید اول کلیات وزارت ها را برای ما معرفی میکرد، بعد ذوات محترمه.
چنانچه آگاهی داریم در دوره های قبلی وزرا از وکلا دعوت میکردند و برنامه های خود تشریح میکردند، ولی متاسفانه و بدبختانه در این دور ما شاهد میمانه های مجلل ایده از وکلا هستیم که صرف به خاطر منافع شخصی خش گرفتن یک قرارداد و یا تعیین چند نفر خش و اقارب خش با سرنوشت ملت بازی میکنند.
اما میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان پروسه دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه را چنین تشریح کرد:
بعد از معرفی کاندید وزرا، 5 کمیسیون اختصاصی ولسی جرگه موظف است که الا یک هفته گزارش بررسی هایشان را در مورد کاندید وزرا باید اداری تقدیم نماید که به هفته بعد کاندید وزرا برنامه کاری خش را با تالار شریک می نماید.
در آستانه دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران، فیفا پیشنهاد می کند که اعضای مجلس قبل از رأی دهی معیارهای مورد توافق و میکانیزم مشخص برای تثبیت شایسته نامزد وزیران تعیین کنند، در قبال نامزد وزیران چند تابعیت تصمیم روشن بگیرند و برای محدود کردن مجاری فساد میکانیزم را فیفا به مجلس و حکومت
فعال شدن صفوف زمرک در مکاتب کابل یکی دیگه از تصامیم آقای سالیس. ای که آیا عمل شدن تصامیم به بهبود امنیت کابل کمک خواهد کرد؟ با گزارش توجه کنید که سمسام سیرت تهیه کرده.
امرالله سالم، معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان به دنبال گرفتن مسئولیت امنیت کابل، روز دوشنبه اعلام کرد که پارک ها و ساحات سبز از اشغال غاصبین بیرون شود. آقای سالم گفته است که فهرست و تصاویر متهمان جرایم جنایی شامل دزد ها، باجگیر ها، فراری ها و غاصبین با اعضای پارلمان و وکلای گذر شریک خواهد شد. در متهمان با پلیس همکاری کنند و با پلیس نیز دستور داد که حق اشتراک با یونیفرم در محافل شخصی را ندارند. آقای ساله در فیسبوکش نگاشته است:
مسئولیت تأسیسات به صورت مرحله‌وار به محافظت عامه انتقال می‌یابد و پلیس به وظایف اصلی خود برمی‌گردد. پلیس از وظایف شبه نظامی به صورت منظم بیرون ساخته می‌شود و پست‌های نظامی در کوههای بیرون از شهر به وزارت محترم دفاع سپرده می‌شود. به خاطر سهمگیری در ساختن کرکتر نسل جوان و ایجاد رابطه تعریف شده میان نوجوانان و دستگاه پلیس، تشکیلات زمرک به صورت داوطلب و رضاکارانه در لیسه‌ها ایجاد می‌گردد. زمرک‌ها با داشتن مفلر مشخص به پلیس امکان می‌دهد تا مکاتب را از شر مخدر، چاقوکشی، محل مازاری، خیابان آزاری نجات دهند. پیوستن به صفوف سمرک به اجازه خانواده ها خود.
اما آقای وحدت افزود که نکته مهم چگونگی حفظ وضعیت پس از ایجاد این اصلاحات است. او در مورد سپردن مسئولیت نظامی اطراف کابل به وزارت دفاع گفت:
سپردن مسئولیت ازی به وزارت دفاع ملی یک کار نیک است. حداقل دیگه دشمن در اطراف شهر در مراسم های ملی خود را پس باقی است و هم ایجویش دادن. یک از زمت ایجاد تشکیلات زمرک، این هم یک اقدام خوب است، به شرط ای که برای جوان های ما اطمینان از این داده شود که پلیس با اونا همکار است، امنیت ملی با اونا همکار است.
این عضو پارلمان در ادامه افزود که از جوانان عضو زمرک باید حمایت شود و اطلاع دهی آنان به پلیس و امنیت ملی سبب ایجاد تهدید به زندگی وی و یا عدم پشتیبانی از او از سوی نهادهای امنیتی نشود. غلام سرور نیازی، مقام پیشین وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت:
خوب است که پلیس امو تطبیق قانون و امنیت داخلی شهرها را ادارات دولتی را با دوش بگیره و امنیت شهر، یعنی کمربند شهر، امنیت شهر اردو با دوش بگیره. در می سالهای گذشته اساس ترین مشکل همی بوده که پلیس با وظایف اصلی
وجود نابسامانی در صفوف پلیس نیز یکی از مشکل افغانستان در حجاری نشل کرده. در 1.5 سال اخیر فساد مهم ایدایی استاد و جایی تقیف دهند.
بیماری در کشور به 40,369 مورد رسیده. عبدالحی ورشان از آخرین تحولات در این مورد گوش میدهم.
احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفت افرادی که در 3 هفته پسین به شمول ولایت هرات در چند ولایت با کووید 19 مصاب شدند کسانی هستند که قبلا به ویروس کرونا مبتلا نشدند و نزد وزارت صحت مثال و نمونه وجود ندارد که یک فرد یک بار با ویروس کرونا مبتلا شده باشد و بعد از صحتیابی دوباره به این بیماری مصاب شده باشد.
مقداری وقتی که برکلن داریم در ولایت هرات و دیگه شهرهای افغانستان معمولا مو افراد هستن که بار اول مصاب نشده بودن، یعنی کیز تکراری. خوشبختانه که تا بال ما شواهدی نداریم که شخص بار دو مصاب شده باشه، گرچه در کشورهای دیگه مثلا در ایالات متحده آمریکا حداقل دو قضیه را یا دو مورد دیدن که بار دو مصاب شدن، مگر خوشبختانه تا بال ما در افغانستان این قضیه را نداریم.
آقای عثمانی علاوه کرد که این بدین معنا هم نیست که کسی یک بار از بیماری کووید 19 شفایاب شده باشد دوباره به این بیماری مصاب نشود، مگر ما در افغانستان تا هنوز نمونه نداریم. سرپرست وزارت صحت به ادامه گفت در ایالات متحده دکتران حداقل 2 تن را شناسایی کردند که بعد از شفایاب شدن از بیماری کووید 19 مجددا به کرونا مصاب شدند. آقای عثمانی گفت چون کووید 19 یک پدیده جدید در دنیا است، بسیاری از افراد آن ناشناخته است.
کووید 19 در حقیقت یک پدیده بسیار جدید است و بسیاری افراد از او هنوز ناشناخته مانده. ما بالاخره علما همگی نمیفهمند که یک مریضی که مصاب کووید 19 بعد از بزرگ سال بالاست شد مفته از چند سال میتونه که کدام اختلاطات مرض در وجود از او بجا باشند. در سطح کلینیک ها در سطح شفاخانه افغانستان ما افراد را دیدیم که حداقل بعد از اینکه معاینه خونشان دوباره منفی شدن برای چند ماهی بعدی هم از یک تا دردهای عضلی و دردهای قسمت های مختلف بدن خود شکایت داشتن.
وزارت صحت افغانستان به روز سه‌شنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در یک شبان روز گذشته 82 تن به بیماری کووید 19 در کشور مبتلا شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 398 مورد مشکوک بر ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 82 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 40,369 رسانیده.
با موجب معلومات وزارت صحت در 24 ساعت گذشته مزید بر 2 مورد فوتی ناشی از کرونا با تعداد 30 تن از بیماران کرونایی صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این احتساب شمار مجموعی شفایاب شدگان به 33,790 تن رسیده است. همچنان شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 1,499 تن افزایش یافته.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. فارتون آدن یک بانوی سومالیایی و دخترش ایلواد ایلمان هر دو به طور مشترک جایزه سال 2020 ارورا را برای بیداری حفظ بشریت به دست آوردند که همه ساله به شخص یا گروهی اعدام شده که برای حفاظت از افراد درگیر و نجات قربانیان جان خود به خطر مندازند. گزارش سیلیم سولمن از صدای امریکا را لیلی محبیب عظیمی به توجه می رسانه.
فارتون آدن و دخترش الوات المان سازمان را اداره می کنند که به قربانیان خشونت جنسی کمک می کند و برای اعاده و بهبود وضعیت این قربانیان و اطفال سرباز در سومالیا آموزش های شغلی ارائه می کند. این مادر و دختر سومالیایی که برای ارائه خدمات محافظت، مشاوره و تداوی قربانیان است ایجاد کردند. در سال 2010 زمانی که مرکز بحران کار خود را آغاز کرد، سیاستمداران سومالیا به شمول رئیس جمهور آن کشور وجود تجاوز جنسی را در کشور انکار کردند. بحث در مورد تجاوز ممنوع بود و اجازت دادن نمی شد. الواد المان می گوید
رنج‌های بشری زنان و دختران همانگونه تحمل می‌شد و چنان معمول شده بود که یک راز آشکار در جامعه بود.
انگامی که گروه یک لین تلفن ویژه را برای کمک آغاز کرد که از آن طریق قربانیان می توانستند درخواست کمک کنند، کارمندان آن تهدید به خشونت شدند و علمان اضافه می کند.
کارمندان ما دستگیر شدند، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، مراکز ما تعطیل گردید. این صرف 10 سال پیش بود. هیچ اثری از شناخت قربانیان خشونت های جنسی در سومالیا در آن زمان وجود نداشت. از یک زن 70 ساله تا یک کودک 2 ساله مرتکب این جنایت مسئولیت کامل از مجازات داشت.
علی‌رغم این عقب نشینی ها، مرکز بحران به گونه رشد کرده است که در 9 منطقه سومالیا از امکانات محلی حمایت می شود. این موضوع که زمان نادیده گرفته می شد، اکنون در مجلس پارلمان آن کشور توسط زنان قانونگذار در حال بحث و بررسی می باشد. الوات المان از مرکز صلح المان گفت:
We still have so far to go. That we went from a place where you couldn't even talk about it.
ما تا کنون پیش رفتیم، اما از جایی آمده ایم که شما حتی نمی توانستید در مورد آن صحبت کنید. تا کنون هیچ خدماتی برای ما وجود نداشت و حال چندین ارائه دهنده خدمات داریم که در آن شرکت زنان از 11% مشارکت در پارلمان به 24% افزایش یافته است.
قدر دنیا با جایزه 2020 آورو را برای بیداری انسان یا بشریت اهدا شد که یک جایزه 1,000,000 دلاری است و همساله به افراد و یا گروه های اهدا می شود که برای محافظت از افراد دیگر جان و حیات خود را با خطر مواجه ساخته باشند. بنیان این جایز می گوید که این جایزه برای تقدیر از افراد است که کارهای بزرگ برای بشریت انجام می دهند. برتان گریگوریان، یک تن از بنیانگذاران مؤسسه بشر دوستانه آورورا گفت:
سیمبل آف هوپ، اکشن اند ترانسندنس.
این جایزه نمادی از امید، عمل و برتری، عبور از مرزها، فراتر از دین و مذهب، فراتر از ایدئولوژی هاست و پرداختن به اساسی ترین، شایسته ترین و صادق ترین عنصر، یعنی انسان می باشد.
فارتون، مادر الباد، می گوید:
When you hear Al-Shabaab, you expect the worst.
وقتی الشباب را می شنوید انتظار بدترین حالت را دارید، اما وقتی با آنها می مانید می بینید که آنها چگونه بازی می کنند یا یاد می گیرید آنها طفل هستند و فرصتی برای زندگی جدید نیاز دارند.
در توافق با حکومت، هر طفلی که بازداشت یا تسلیم شود می تواند واجد شرایط باشد که ظرف 72 ساعت به یکی از آن مراکز صلح المان منتقل شوند. در آنجا جنگجویان سابق می توانند مهارت های مانند درست کردن تلفن های سیار و ترمیم موتور را بیاموزند. المان علاوه می کند که او می خواهد یک بدیل با آنها بدهد که صلح آمیز باشد و هر قدر جنگجویان کمتر باشند به همان اندازه جنگ کمتر خواهد بود.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.